کیفیت هم دیدی؟
اونم دیدم.
تنورم دیدی؟ کیه؟ حتی میدونی اقساط هم میدن. من نمیام بردم اینجا چیکار می‌خواستی بکنی ها؟
بابا بابا آقا جان من قبل از اینکه بیام اینجا رفتم همه جا رو گشتم بعد اومدم اینجا. اینا اینکه تو داری میگی همه رو خودم میدونستم.
میدونستی؟ برای چی وقت منو تلف کردی؟ برای چی وقت من
اول از همه جا قیمت بگیری، بعد اینجا با خیال راحت خرید کنی. شهر لوازم خانگی.
از پخش رادیو تهران با شما همراه هستیم و خوشحالیم که این فرصت ها و این لحظات رو میتونیم در کنار شما عزیزان باشیم. مطلع باشید که از ساعت 12:30 همکاران ما امروز در برنامه گفتاورد با موضوع کیفیت و استاندارد خودرو با شما همراه خواهم بود. اگر علاقمند هستید که این بحث رو بشنوید ساعت 12:30 همراه ما باشید. ساعت 11:40 هم همکاران ما با ویژه برنامه باغ فردوس میرن به استقبال اذان ظهر امروز و اما الان که ساعت 11:50 است همکاران ما در برنامه بازار تهران آماده هستند تا این برنامه را امروز تقدیم شما کنند. قرار هست که امروز راجع به قیمت گوشت و تایر و دلار گفتگو بشه در این برنامه. لطفاً همراهشون باشید.
بازار تهران.
به نام خدای مهربان. خانم ها آقایان سلام، من محمد حسین امیدی هستم و اینجا بازار تهرانه. امروز یک شنبه 23 مهر 1402. خوشحالم که تا حوالی ساعت 11:40 همراه با همکارانم میتونیم در کنارتون باشیم. از طریق سامانه پیام کوتاه به شماره 30094 میتونید با بازار تهران در ارتباط باشید. در دقایق پیش رو با آقای دکتر بهزادفر تحلیلگر بازار ارز درباره روند قیمتی بازار ارز گفتگو خواهیم کرد. جناب مهندس مصطفی تنها سخنگوی انجمن صنفی تایر درباره افزایش قیمت تایر بناس با ما حرف بزنند. وضعیت بازار گوشت رو با آقای منصور پوریان رئیس شورای تامین دام کشور بررسی خواهیم کرد. بسته صوتی با موضوع قیمت‌گذاری دستوری در لوازم خانگی تقدیمتون خواهد شد. و صحبت آقای غضنفری رئیس صندوق توسعه ملی درباره روش‌های جدید سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی رو هم خواهیم شنید. و البته مرور روزنامه‌های اقتصادی با امیر وکیلیان. نظر انتقاد یا پیشنهاد خودتون درباره بازار تهران رو میتونید با 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بذارید. اما همکنون بشنویم از وضعیت نقدینگی در کشور.
گزارش بانک مرکزی با عنوان پیشبینی پذیر شدن اقتصاد با اجرای سیاست تثبیت منتشر شد. توی بخش از این گزارش روند رشد نقدینگی توی هر ماه نسبت به اسفند هم مورد بررسی قرار گرفت. اگر این گزارش رو در واقع نمودار رو ببینیم متوجه میشیم که رشد نقدینگی توی شهریور ماه امسال نسبت به اسفند 12% رشد کرد. این رشد توی شهریور 1401 نسبت به اسفند قبلش 15.8% بود و توی شهریور 1400 نسبت به اسفند 99 17% بود. از اول امسال هم این کاهش سطح رشد نقدینگی رو میتونیم ببینیم و در واقع میتونیم بگیم عملکرد سیاستگزار از ابتدای امسال قابل قبوله. اما اگر طبق این داده ها بخوایم روند ماهانه رشد نقدینگی و نقطه ای رو هم البته بررسی بکنیم، میبینیم که در رشد ماهانه نقدینگی چند اتفاق افتاده. اول اینکه رشد ماهانه نقدینگی 3.6% شده و این بالاترین سطح رشد نقدینگی ماهانه تو سال جاریه. دوم اینکه دومین ماه متوالیه که رشد نقدینگی صعودیه و نکته بعد اینکه حجم نقدینگی از 7000 میلیارد تومان هم فراتر رفت. این عدد توی مرداد ماه 6851 میلیارد تومان بود که توی شهریور ماه به 7098 میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. اما اگر رشد نقطه‌ای رو هم با هم یک مقایسه بکنیم، از ابتدای امسال رشد نقطه‌ای نقدینگی روند نزولی داشت، اما توی شهریور ماه این روند نزولی متوقف میشه. این محاسبات مقداری ما نشون میده که حجم نقدینگی توی یک سال منتهی به شهریور ماه 1500 میلیارد تومان بیشتر شده. در مجموع اگر بخوایم یک مروری بکنیم این وضعیت نقدینگی رو، رشد ماهانه نقدینگی به بالاترین سطح 6 ماه رسیده، حجم نقدینگی از 7000 میلیارد تومان فراتر رفته و اینکه روند نزولی رشد نقطه نقدینگی هم متوقف شده.
با بازار تهران
بروز باشید.
خب این از نقدینگی که یکی از متغیرهای مهم در کنترل تورم میتونه باشه در کشور، اما موضوع پر اهمیت دیگر بازار ارز که در همین رابطه آقای دکتر بهزادفر تحلیلگر بازار ارز مهمان ما هستن. آقای بهزادفر سلام به شما، خوش آمدید به بازار تهران.
به نام خدا. منم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
ارادتمندم. به نظر میرسه که در سال 1402 مسئولان موفق شدن مدیریت خوبی رو بر بازار ارز اعمال کنن. نظر شما در این خصوص چیه و روند رو چطور میبینید؟
بله، و بجز این هفته که گذشت که خب یک مقدار از رشد کرد، حدوداً 4500 میشه گفتش که بین 4000 تا 4500 یک رشدی داشت و البته که کنترل شد و میتونیم بگیم که از اردیبهشت ماه به این طرف مدیریت بر بازار ارز خب حرفه‌ای تر، بهتر و منطقی تر بوده. البته که خب این که ارز اصلا رشد نکنه، با توجه به اینکه ما تو کشور نقدینگی داریم، تورم داریم و تورم و نقدینگی ما در واقع بیشتر از تورم و نقدینگی جهانی هستش، اونم جای سواله. معمولا اینجوری میشه که ما توی توقف نرخ ارز خیلی زیاده روی میکنیم و چند سال ارز رو نگه میداریم، بعد یه دفعه یه جامپای عجیب غریب رخ میده. اگه بشه این رشد رو هم مدیریتش کرد، هم سرعتش رو خیلی کم کرد ولی متوقفش نکرد، یعنی به سمت صفر نبردش، به نظر من بهتر و منطقی تر هست.
و روند رو چطور میبینید؟ فکر میکنید که آنچه شما الان بهش اشاره کردین اتفاق خواهد افتاد یا اینکه نه همچنان ثبات رو میبینیم؟
به نظرم ثبات اتفاق میافته و به نظرم تا انتهای سال دولت میتونه این رو مدیریت بکنه. حدسم اینه که خب به هر حال این فشار تورمی که حالا یه مقداری زیاد هم هست، از سال بعد یه مقدار بتونه توش تاثیر بذاره. اینم مد نظر اون باشه که خب به هر حال دلارهای آزاد شدن، دولت الان دستش بازه، اون انضباط مالی رو هم دولت خیلی خوب در واقع داره مدیریتش میکنه و این مثلا یک سال پیش یا مثلا دو سال پیش دست و بالش بسته نیست، هم از نظر دلاری هم از نظر انضباط مالی یه مقداری بهتر شده. به نظرم تا انتهای سال مدیریت میشه، بعدش شاید یه نوساناتی داشته باشه.
آقای بهزادفر، با توجه به افزایش قیمت شدیدی که در بازار ارز سال گذشته ما شاهد بودیم و حالا ارزهای بلوکه شده ای که خود شما هم اشاره فرمودین امسال در دسترس قرار گرفتن، قیمت فعلی ارز آیا با واقعیت‌های اقتصادی ما همخوانی دارد یا ندارد؟
ببینین، هم میشه گفتش که یه مقداری میتونه از پایین‌تر هم بیاد، هم میشه گفتش که به هر حال ارز و تقاضا در بازار این اعداد رو به اینجا رسونده و حالا که مثلا یه بحران ها و تنش هایی تو خاورمیانه رخ داده و وقتی رفته بالا بعد با سخنرانی ها و صحبت ها اومده پایین، یعنی این نوسانات مثبت منفی رو تو جای خودش به شکل درستی داره انجام میده. به نظرم میاد که همین جاها هم جاهای منطقی ارز هستش و با واقعیت ها همخونی داره. البته که من صحبت ها و مصاحبه هایی رو میشنوم که ارز 20 تومن، ارز نمیتونم 30 تومن و اینها، یه حرفای این شکلی زده میشه، ولی خب حجم بسیار زیادی روی این قیمت ها داره معامله میشه. تو اقتصاد ما میگیم وقتی حجم خیلی زیاده، حجم معاملات زیاده، احتمالاً اون قیمت منصفانه و فرنسیه.
پس چطور فرمودین که این ثبات قیمت مطلوب ترش میتونه یک افزایش کمشیبی باشه در بازار ارز؟
من منظورم افزایش خیلی جزئی بوده و به هر حال خب ما ماهانه تورم داریم، نقدینگی داره رشد میکنه و از اینجا تا انتهای سال خب یه تورمی رو متصور هستیم، در کنارش خب دنیا هم یه تورمی رو داره. اختلاف این دوتا تورم یه عدد ناچیزی میشه، اون اگه مثلا به صورت هر 6 ماه 6 ماه بیاد روی قیمت ارز، یه دفعه ما جامپای عجیب غریبی رو نداریم، ما مدیریت شده میتونیم برخورد بکنیم. منظور من عدد خیلی جزئی بوده. به هر حال این تورم هست، ما نمیتونیم کتمان کنیم و
چون برخی آقای دکتر معتقدن دلار، حالا ارز به طور کلی، تورم سال 1402 رو سال 1401 پیشخور کرده رفته و الان اتفاق عجیبی نیفتاده که ما ثبات قیمت داریم.
آره، اینم یک سیاستیه که به هر حال به عنوان میشه توی بازار و یه در واقع نهله فکریه. به نظر من یه مقداری خب خیلی خوشبینانه هستش. من انتظارم اینه که با یک رشد بسیار جزئی این ادامه دار باشه و تا به هر حال به نظر من اقتصاد پویا بتونه اتفاق بیافته.
و اگر حالا در عرصه سیاست خارجی، رشد تولید در کشور، رشد صادرات، ما اتفاقات قابل توجهی رو بتونیم تجربه کنیم، میتونیم انتظار کاهش نرخ ارز رو هم داشته باشیم؟
بله، کما اینکه خب به هر حال از 61-62 هزار تومن هم تا 48-49 هزار تومن دلار اومد. خاطرتون باشه قبلا هم سال 92 از 4000 تومن 4100 تومن تا 2850 تومن هم اومد. به هر حال وقتی شرط اقتصادی خوب بشه، جی دی پی کشور خوب بشه، ارتباط با در واقع دنیا بدون هزینه اضافی پول برقرار بشه، خب طبیعتاً دلار میاد پایین. این انتظار منطقی و به جاییه. به نظر من میاد که این سری آخرم دلار اومده پایین، همین موارد رو دیده اومده پایین.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب دکتر بهزاد فر، تحلیلگر بازار ارز.
سپاسگزارم.
بازار تهران، طرح و پیگیری موضوعات و مسائل اقتصادی، گفتگو با چهره‌های مطرح حوزه اقتصادی در بازار تهران. رادیو تهران با بازار تهران،
هیچ چیز از دید شما دور نیست.
بازار تهران،
شنبه تا چهارشنبه
ساعت 11
FM 94 رادیو تهران.
بازار تهران.
یازده و 14 دقیقه است. بسته صوتی آماده پخش با موضوع قیمت گذاری دستوری در صنعت لوازم خانگی.
دارن هاردی معروف در کتاب اثر مرکب میگوید یکی از عوامل ناکامی افراد و شرکت ها عادت های بد است، زیرا آثار ناخوشایند عادت های بد به مرور ظاهر می شود، در حالی که ممکن است خوشنودی این عادت بد در لحظه نمود یابد. هاردی عادت ها را به ریشه ها توصیف کرده که هرچه قدیمی تر باشد ریشه دارتر است و انسان را تبدیل به سوارکاری می کند که 4 نل می تازد، اما اختیار مسیر به جای خودش در اختیار مرکبش است. هاردی میگوید اگر اثر منفی کشیدن سیگار در لحظه بروز یابد، احتمالاً برای بسیاری پک اول به دوم نمیرسد، اما چون لذت کشیدن سیگار در لحظه بیشتر است، برخی نمیدانند گرفتار چه عادت بدی شدند. بسیاری از اقتصاددانان سیاست‌گذاری در ایران را هم گرفتار چنین پدیده‌ای می‌دانند. نمود چنین پدیده‌ای قیمت‌گذاری دستوری است. قیمت‌گذاری دستوری بیش از نیم قرن سابقه دارد و به دنبال تامین رفاه مصرف‌کننده و کاهش نرخ تورم بوده. با وجود آنکه پایشان نشان می‌داد اکثر آحاد اقتصادی رضایتی از وضع اقتصادی خود ندارند، سیاستگزار دست بردار قیمت‌گذاری دستوری نیست. سیاستی که به مصابه علف هرز مانع رشد و رونق تولید است. کافیست به آیین‌نامه قیمت‌گذاری لوازم خانگی در ایران توجه شود. آیین‌نامه قیمت‌گذاری محصولات لوازم خانگی بر پایه هزینه بیشتر سود بیشتر است. یعنی سود تولید کننده در گروه هزینه بیشتر است. محمد رضا شهیدی دبیر انجمن تولید کنندگان لوازم صوتی و تصویری میگوید چنین مسئله تمامی معادلات و تئوری‌های مدیریت مالی و اقتصادی را زیر سوال برده و با اصل بهره‌وری در تناقض است. در چنین پارادایمی هست که با وجود آن که بسیاری مواد اولیه رشد قابل توجهی داشته و گفته می شود افزایش قیمت ها در بعضی اقلام بین 300 تا 700 درصد بوده، دولت تولید کنندگان را مجبور کرده با قیمت های سال قبل به میزان 70 درصد ظرفیت اسمی خود تولید کند. البته نتیجه این فرمان هم در سال جاری مشهود بوده. آنچه دولت می‌خواسته کاملا عکس شده و به دلیل قیمت‌گذاری دستوری تولید پایین آمده و این کاهش تولید خود را در کاهش رشد و رونق این بخش نشان می‌دهد. به گفته دبیر انجمن تولید کنندگان لوازم صوتی و تصویری در حال حاضر تولید کنندگان لوازم خانگی با 30 درصد ظرفیت خود تولید می‌کنند. البته شاید برخی بگویند وقتی دولت از صنایع حمایت می‌کند حق دارد برای محصول آنها هم قیمت گذاری کند. به قول هاردی تولید در ایران گرفتار عادتهای بد است. عادتهایی که اجازه نمی‌دهد خلاقیت‌ها بروز کند و رونق فراگیر شود.
سقوط 60 درصدی فروش گوشت در بازار. فروشندگان میگن که کسی توان خرید گوشت نداره و به همین دلیل حالا آقای منصور پوریان رئیس شورای تأمین دام کشور مهمان ما هستن. آقای پوریان سلام.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنوندگان بسیار عزیزتون.
ارادتمندم. آقای پوریان رصدهای شما چی میگه از بازار گوشت؟ واقعا انقدر میزان خرید کم شده؟
و در خصوص میزان خرید زیاد نمیتونم چیزی بگم، ولی در میزان تأمین چرا؟ به هر حال تأمین خیلی خوبی داره میشه و این تأمین گسترده داره در واقع در به ثبات رسوندن قیمت گوشت نقش به سزای بازی میکنه. الان ما توی بخش گوشت گوسفندی گم و گوشت گوساله تأمین خیلی خوبی رو داریم انجام میدیم. به هر حال یعنی با برنامه‌هایی که دولت چیده داره تأمین خیلی خوبی انجام میشه و این استمرار تأمین 100% در ثبات قیمت و بعد از اون قیمت منطقه گوشت تاثیرگذار خواهد بود.
خب قاعدتاً با تأمین گوشت ما باید منتظر کاهش قیمت باشیم و فروش بیشتر، اما فروشندگان میگن تا 60 درصد فروشمون کمتر شده. این با هم دیگه جور در نمیاد.
ببینید این بخش از فروشی که الان کاهش پیدا کرده تو صنف قصابی هستش، ولی تو صنف فروشگاهی و همچنین میادین چنین اتفاقی نیست و اتفاقاً افزایش به قول معروف همون خرید عادی خودش رو داره به دلیل قیمت‌های تنظیم بازاری که وجود داره. ولی تو صنف قصابی اینا درست میگم، به خاطر اینکه گفتم قیمت با قیمت گوشت تنظیم بازاری دو تا تفاوت عمده وجود داره و اون الان در فروشگاه زنجیره‌ای خصوصاً که من رصد میکنم میبینم حقیقتاً فروش خیلی خوبی داره انجام میشه و استقبال خوبی از گوشت‌هایی که با قیمت تنظیم بازاری چه گوسفندی چه گوساله داره انجام میشه در حال انجام هستش.
چند درصد تفاوت داره قیمت فروش در فروشگاه زنجیره‌ای و قصابی؟
70 تا 50 تومن فاصله قیمتی هستش بین هر کیلوگرم گوشته.
فهمیدین از 70 هزار تومن؟
جانم؟
از 70 تا 50 هزار تومن؟
نه، از 170 تا 150 هزار تومن تفاوت قیمتی وجود داره بین این دو.
خب این به این معنی است که قصابی‌ها گران فروشی می‌کردن یا اینکه
خیر. این گوشتایی که تو فروشگاه زنجیره سازمان میادین و عرضم به خدمت شما میدون بهمن داره عرضه میشه، گوشتای تنظیم بازاری یا اساسا وارداتی هستش که از منابع خارجی داره تامین میشه و عرضه میشه. گوشتایی که تو صنف قصابی هستش معمولا گوشتای داخلی هستش که به نسبت قیمت گوشتای وارداتی تفاوت قیمتی وجود داره. به هر حال این فضا داره جورایی هم خودش نزدیک کنه و قیمت واقعی گوشت ما هم داره یواش یواش مشخص میشه، چون قبلا گم بود این قیمت.
بله. و در چنین شرایطی تکلیف تولید کنندگان چیه؟
ببینید بس تا
تولید شما در خصوص بازار مصرف با من صحبت کرد، در خصوص بازار در واقع تولید ما بحث نمی‌کنم. تولید به هر حال با توجه به وضعیت و تامین گوشت برای ثبات قیمت برای بازار مصرف دولت تصمیم به واردات گرفت.
بله.
پای تنظیم بازاری این گوشت دست مصرف کننده ها برسه. به هر حال برای بخش تولید خب 100% یه سری راهکارا هم هست که اون راهکارا مثل تولید قراردادی یا ارزم به خدمت شما دام پای پروار هم در دستور کار قرار گرفته.
بله.
که انشالله سعی میشه بعد این آسیب ها و مشکلاتی که وارد این حوزه شده یواش یواش ترمیم بشه.
پس باید بگیم که در واقع در حال حاضر سیاست واردات گوشت با هدف تنظیم بازار و مدیریت قیمت هستش.
بله.
و حالا امیدواریم که این کاهش قیمت منجر به خرید بیشتر مردم هم بشود که شما فرمودین در فروشگاه زنجیره این اتفاق افتاده.
قیمتی اتفاق افتاده.
بله. بسیار خوب.
قیمت تو بعضی اقلام اتفاق افتاده و این کاهش قیمت ببینید تولید داخلی و قیمت دام و گوشت ما هم دقیقاً باید قیمت منطقی و قیمت واقعیش پیدا بشه، چون الان شما می‌بینید بعضی در واقع قیمت رو بالاتر از اون حد هم دارن عرضه میکنن. وقتی اون قیمت واقعی در اومد اون موقع ما میتونیم بگیم که قیمتمون قیمت واقعی گوشت ما و ثبات قیمتی تو بازار گوشت اتفاق افتاده.
بسیار خب، خیلی متشکرم از شما جناب آقای پوریان رئیس شورای تامین دام کشور. ما خیلی خوشحال میشیم بتونیم با نماینده تولید کنندگان هم در این زمینه گفتگوی داشته باشیم و وضعیت اونها رو هم جویا بشیم. از شما سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم. خداحافظ.
یازده و 22 دقیقه میریم سراغ مرور عناوین روزنامه اقتصادی همراه با امیر وکیلیان. بفرمایید آقای وکیلیان. سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما و تمامی شنوندگانتون. خب بریم سر وقت روزنامه ها. اولین روزنامه دنیای اقتصاده که خبر مهم این روزها رو تیتر کرده، بورس در خط حمایت، شاخص در مرز روانی 2 میلیون واحد قرار گرفته. البته این رو هم باید بگیم که خیلی وقت شاخص توی 2 میلیون واحد خودش رو حفظ کرده و به خاطر شرایط فصلی یک رکود بی‌سابقه ای رو ما در بورس شاهدش هستیم. البته روزنامه دنیای اقتصاد یک کمی بزرگنمایی کرده شرایط خیلی خاص خوب جلوه بده و گفته حذف ریسک سیستماتیک جنگ کاملا برطرف شده، ریسک ارزی هم خطری براش وجود نداره با توجه به اینکه دلار رشد داشته تا محدوده 51,000 تومان، قیمت نفت هم 95 دلاره و حجر قیمت گذاری دستوری هم هست. خب دیروز هم خبرش رو داشتیم که مجوز افزایش قیمت 20% لاستیک هم صادر شد. اما روزنامه آفتاب یزد از ابتدای سال آینده اتفاق میفته هیچ واحد واجد شرایطی که شرایط داشته باشه مانع مجوز کسب و کار نخواهد شد. این رو معاون وزیر اقتصاد گفتن که به همه افراد در هر شرایطی که باشن مجوز کسب و کار داده میشه. روزنامه ابتکار از قیمت نفت روی موج جنگ گفته قیمت نفت تا کجا در برابر جنگ اسرائیل و حماس مقاومت خواهد کرد. شرق هم راجب شاخص‌های شکننده نفتی گفته. البته اینو باید بگیم که از 100 میلیون بشکه نفتی که در دنیا تولید میشه و به هم میزان تقاضا داره در دهه‌های اخیر کمتر از 15%ش از منطقه خاورمیانه عبور می‌کنه. کشورهای جدید الورودی در حوزه بازارهای نفتی مثل کانادا، مثل چین وجود دارن که میتونن کاملا نیاز آسیا رو کاملا برطرف کنن. حتی کشوری مثل آمریکا هم دیگه از منطقه خاورمیانه به هیچ عنوان نفت خودش رو وارد نمیکنه. روزنامه زمان هم از کشف بزرگترین ذخیره گازی کشور خبر داده. وزیر نفت در سفری که در استان فارس داشتن اعلام کردند که یک میدان گازی در منطقه لامرد استان فارس کشف شده با حجم بیش از 22 تریلیون فوت متر مکعب که قرار 6 میلیارد دلار هم سرمایه گذاری در 1-2 سال آینده به گفته وزیر نفت در این میدان گازی صورت بگیره و بتونن بهره برداری های لازم رو انجام بدن. در خدمت شما هستم. این بود خبرهای امروز.
متشکرم آقای وکیلیان. خدا نگهدارتون. افزایش 20% قیمت تایر، آخرین خبریه که از صنعت تایر کشور منتشر شده و در همین رابطه حالا جناب مهندس مصطفی تنها، سخنگوی انجمن صنفی تایر، مهمان ما هستن. آقای تنها سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم و صبح شما بخیر.
ارادتمندم. خب بالاخره افزایش قیمتی که مد نظر تولید کنندگان بود اعمال شد، البته نمیدونم میزانش همان چیزی بوده که درخواست داشتن یا خیر، توضیح میدین در این رابطه؟
ببینید، ما درخواست ما این بوده و هست که ما رو از نوسانگیری تورم کشور معاف کنن. منظور بنده این هست که ببینید یه زنجیره تولیدی هست که انتهاش تولید تایر هست. از ابتدای این زنجیره همه نرخ گذاریشون آزاده، یعنی بر ضوابط نظارت میشه، کاری به عددش ندارن و این نرخ گذاری متناسب شرایط روز، شرایط تورمی روز مداوم تغییر میکنه. ولی نرخ گذاری ما چون نرخ گذاری دستوری سالی یه دفعه دو دفعه متناسب با مستندات که ما ارائه میدیم موافقت میشه. اولا هیچ وقت این پوشش داده نمیشه، یعنی ما یه مدتی دوچار در واقع تورمی که وجود داره در کشور و مستمرن بر نهاده های تولید اثر میکنه در شرایطی صورت میگیره که برای یک دوره قابل توجه ما مجبوریم با یک نرخ ثابت بفروشیم و مستنداتمون رو بدیم و این مستندات که ما میدیم سیستم به نوعی است که عملا مال چند ماه قبله که بررسی میشه و اعمال میشه در قیمتهای ما. در نتیجه ما همیشه پشت این روند تورمی هستیم و نوسانگیر تورم هستیم و ما میخواییم، خواسته ما این بوده که ما رو از این نوسانگیری معاف بکنن، ضوابط رو در نظر بگیرن، با نظارت شدید هم بکنن که طبق ضوابط ما قیمت گذاری بکنیم، اما بذارن متناسب با شرایط ما قیمت گذاری بکنیم که در واقع سود سرمایه گذاران این بخش و دچار نوسان نشه.
بله.
ولی به هر حال الان فعلا سیستم اینجوریه. آخرین افزایش قیمتی که ما موافقت شده بود در اسفند ماه گذشته بوده 20% و الان مجدد موافقت شده با 20%.
شما مد نظر خودتون چند درصد بوده؟
ببینید، عرض کردم ما نظرمون این بوده که اجازه بدن که ما کارشناسیشو خودمون بکنیم، اون میزان سودی که برای ما به رسمیت میشناسن نظارت بکنن که ما از اون سود تخلف نکنیم.
متوجه شدم. اگر الان خودتون آزاد بودین که قیمت گذاری کنین چند درصد افزایش میدادین؟
والا من الان عدد ندارم خدمتون بگم، ولی فقط برای این که مطلع باشین حضرت عالی و شنوندگان محترم، من عرض میکنم که در یک ماه گذشته اگر عنایت داشته باشن شنوندگان عزیز، قیمت پایه پتروشیمی در بورس، قیمت منظورم قیمت پایه ارزش هست،
بله،
از 28500 تومان به 38000 تومان تبدیل شده و این برای صنعت تایر هم اتفاق افتاده، یعنی برای خود صنعت هم اون مقداری هم که غیر از پتروشیمی خودش وارد میکرد اون هم اتفاق افتاده. تفاوت این فقط در نظر بگیرید 35% قیمت مواد اولیه ما رو بالا میبره، چه مواد اولیه داخلی چه خارجی، فقط ناشی از تغییر نرخ تسعیر ارز. خب
بله.
ما چیزی بود 70% 65-70% قیمت تمام شده ما رو مواد اولیه تشکیل میده. یعنی شما این نگاه بکنین، این 20% در واقع تنها میتونه این بخش تغییر قیمت مواد اولیه ما در یک ماه گذشته رو پوشش بده.
خب با این شرایط پس اون وضعیت نابسامانی که ما در بازار تایر شاهد بودیم، خب بخشش میگفتن برمیگرده به کاهش تولید به دلیل همین مواردی که شما بهشون اشاره داشتین، الان حل میشود یا خیر همچنان همون روند ادامه پیدا میکنه؟
ما عزممون رو جزم کردیم که حل بشود، یعنی این شرایط برای ما هم قابل تحمل نیست. ببینید ما این مسئله مون فقط نبوده که، یه مسئله دیگه ما هم که مسئله خیلی مهمتر اثرگذارتری بوده برای تولید